بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کاخ سفید واشنگتن میگوید محاصره باریکه غزه قابل دوام نیست. در مراسم بزرگداشت آیت الله خمینی شماری از افراد مانع از سخنرانی نوه او حسن خمینی شدند. بنابر گفته مقامات منطقه کردستان، یک واحد رزمی ایران وارد استان اربیل عراق شده است. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 15 خرداد ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 5 ژوئن سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شماییم. در آغاز مهداد میردامادی با تازه ترین خبرها.
بامداد بر شما خوش. کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد که محاصره باریکه غزه قابل دوام نیست و باید تغییری در آن صورت گیرد. در بیانیه کاخ سفید از کشتی حامل کمک به فلسطینی ها خواسته شد تا برای اجتناب از درگیری و خشونت مسیر خود را به سمت بندر اسرائیلی اشدود در نزدیکی غزه تغییر دهند. مایک همر سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز جمعه در بیانیه گفت که دولت آمریکا به طور اضطراری با اسرائیل، مقام‌های دولت خودگردان فلسطینی و دیگر طرف‌ها در سطح بین‌المللی رایزنی خواهد کرد تا راهکاری جدید برای ارسال کالا و کمک به غزه بیابد. انتظار می‌رود کشتی ریچل کاری، حامل فعالان مدافع فلسطینی‌ها و کالاهای امدادی برای آنها روز شنبه به آب‌های غزه برسد. حسن خمینی نوه آیت الله خمینی نتوانست در مراسم درگذشت پدر بزرگش سخنرانی کند. او سخنان خود را آغاز کرد، اما از همان ابتدا بخشی از جمعیت با دادن شعارهایی شروع به اختلال در جریان سخنرانی وی کردند و صدای بلندگوها هم تقریبا قطع شد. در ادامه این مجله بامدادی گزارش خبری در این مورد این خبر به سمع شما خواهد رسید. مقام‌های منطقه خودمختار کردستان می‌گویند یک واحد کوچک رزمی ایران در تعقیب ستیزه‌جویان کرد وارد شمال عراق شده است. این مقام‌های امنیتی اعلام کردند که نیروهای ایران همراه با چند خودروی نظامی و یک تانک به 2 کیلومتری خاک عراق نفوذ کرده و مواضع جدیدی برای خود ایجاد کردند. نوزاد هادی استاندار اربیل گفته است که برای اقدام لازم در این زمینه رئیس دولت منطقه کردستان در جریان امر قرار گرفته است. بنابر گفته مقام‌های امنیتی منطقه، نیروهای ایران در 2 هفته گذشته بارها منطقه مرزی اربیل را هدف آتشباری و بمباران خود قرار دادند. دادگاهی در نیویورک روز جمعه یک شهروند ایرانی را به دلیل نقض تحریم تجاری ایالات متحده علیه ایران و نقل و انتقال بدون مجوز پول مجرم شناخت. دادگاه منطقه منهتن محمود رضا بانکی 33 ساله را پس از 4 هفته جلسه دادرسی مجرم تشخیص داد. قرار است هیئت منصفه روز دوشنبه درخواست دولت آمریکا در مورد مجازات آقای بانکی به پرداخت 3,400,000 دلار جریمه تصمیم بگیرد. محمود رضا بانکی متولد تهران است و دکترای مهندسی شیمی خود را از دانشگاه پرینستون گرفته است. وی که در سال 1996 به تابعیت آمریکا درآمده، اکنون با خطر محکومیت زندان نیز مواجه است. پروین فهیمی مادر سهراب عرابی، یکی از کشته شدگان پس از انتخابات سال گذشته، میگوید به شرطی از خون پسر خود خواهد گذشت که تمامی زندانیان سیاسی بدون قید و شرط آزاد شوند. خانم فهیمی در گفتگو با رادیو فردا با بیان این موضوع تاکید کرد با این حال بعید می‌داند به این خواسته او از سوی دولت توجهی شود. مادر سهراب عرابی با اشاره به اینکه در طول 1 سال گذشته که از کشته شدن فرزندش می‌گذرد هیچ نهادی پاسخگوی او نبوده است گفت اگر واقعا قوه قضایی مستقل و عادل است، باید دست کم یکی از کسانی را که در این سال فرزندان مردم را کشته‌اند معرفی می‌کرد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر گزارش داده بود که خانم فهیمی برای برگزار نکردن مراسم سالگرد مرگ فرزندش از سوی مقام‌های امنیتی تهدید شده است. ژنرال ری آدرنو فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در عراق روز جمعه گفت خروج برنامه‌ریزی شده نیروهای آمریکایی از عراق طبق برنامه زمان‌بندی شده پیش خواهد رفت. ژنرال آدرنو گفت اطمینان دارد شمار نیروهای آمریکا در عراق تا 3 ماه آینده از 88 هزار نفر به 50 هزار نفر کاهش خواهد یافت. این بود مشروع خبرهای مجله بامدادی.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. مخالفان دولت مورد نکوهش رهبر و رئیس جمهوری اسلامی در مراسم سالروز درگذشت آیت الله خمینی و ناتمام ماندن سخنرانی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در این مراسم. در ارتباط با اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در مورد برخورد قاطع با مخالفان، دیدگاه یک تحلیلگر مسائل ایران را می‌شنویم.
مجموعه صحبت‌ها نشون می‌دادش که هنوز جای پای خودشون قرص احساس نمی‌کنه، هنوز خطر جنبش سبز برایشون باقی مونده و هنوز اون امکان و اون فرصت براش مهیا نشده.
گذشتن از خون سهراب در صورت آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، صدای یک مادر داغ دیده را می شنویم.
فقط اینه که زندانیان سیاسی تمام بدون قید و شرط، تمامی که این یک سال اخیر گرفتن، من حاضرم بگذارم ولی این بچه های مردم آزاد بشن برن سر زندگی هاشون.
با مادر سهراب عرابی از جانباختگان اعتراضات ایران گفتگویی داریم. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. مراسم 14 خرداد و سالروز درگذشت آیت الله خمینی با سخنرانی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی روز گذشته برگزار شد. در این مراسم پرحاشیه که تبلیغات در مورد آن از روزها پیش با عنوان بزرگترین نماز جمعه تاریخ آغاز شده بود، رهبر و رئیس جمهوری اسلامی جناح مخالف دولت را با اتخاذ مواضعی کاملا همسان به باده انتقاد گرفتند. نیوشا بغراتی.
خبرسازترین بخش مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی را شاید بتوان نیمه تمام ماندن سخنرانی نوه او در محل تدفین پدر بزرگ دانست. این مراسم که تدارکات حکومتیش از هفته ها پیش آغاز شده بود، روز جمعه در 3 بخش و با طعم و بوی سیاسی برگزار شد. سخنرانی محمود احمدی نژاد و حمله لفظی به رهبران مخالف دولت، نیمه تمام ماندن سخنان حسن خمینی و سخنرانی آیت الله خامنه ای با مواضعی مشابه رئیس دولت دهم، در مجموع صحنه ای برای حمله به مخالفان. سخنرانی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی که از سوی هواداران دولت به جانبداری از اصلاح طلبان به اصطلاح متهم می شود، به گزارش خبرگزاری فارس با شعارهای شرکت کنندگان حامی دولت از جمله مرگ بر موسوی به طور متناوب قطع شد.
اگر که دوستان بنای شعار دارند بهتر اجازه بدن من چند دقیقه صحبت کنم. وقتی که رهبری آقایون هنوز 20 سال از رحلت امام نگذشته، اجازه بفرمایید من چند دقیقه ای رو عرض ادب کنم. در این صحن کسانی هستند که از این گروه اندکی که طلوع میکنند بیزارند و در بیرون مراسم سالگرد امام چنین نیست که برخی اندک انجام میده، وقت هم کوتاه، میبینید که دوستان هم ادهی مانع میشن. به هر حال تا بوده چنین بوده.
و به این ترتیب صاحب اعضا از محفل بیرون رانده شد و آیت الله خامنه ای نیز که پس از نوه سلف خود پشت تریبون قرار گرفت، ترجیح داد تا هیچ اشاره‌ای به این واقعه نکند و در عوض بدون ذکر نام به تکرار مواضع پیشین در قبال رهبران اصلاح طلب و اعتراض‌های پس از انتخابات بپردازد.
اون کسانی که بیان درست خط مقابل امام حرکت بکنن درباره مسئله قدس، در روز قدس اونجور موضع گیری کنن، در روز عاشورا اون فضاحت رو به بار بیارن، بعد ما در مقابل این کسانی که با اساس مبنای امام و حرکت امام صریحا مخالفن اظهار همراهی بکنیم، خودمون رو در کنار اینها قرار بدیم و تعریف بکنیم، یا در مقابل اینها سکوت کنیم، در این حال بگیم ما دنبال رو به امامیم، این امکان نداره.
موضعی که اگرچه با کلماتی متفاوت اما با مضمونی همسان ساعتی پیش از سوی رئیس جمهوری محبوب رهبری نیز به گوش رسیده بود.
از عجایب تاریخ ماست که عده‌ای در صف دشمنان قسم خورده امام، یعنی سلطنت طلبها، منافقین، رسانه‌های استکباری و سران استکبار بایستند و با همه ارزش‌ها و اصول امام و با ملت امام مقابله کنند، آنگاه ادعای پیروی و مالکیت انحصاری امام و خط امام را نیز داشته باشند.
از زمان آغاز اعتراضات به نتایج انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری، مقام‌های حکومتی و دولتی همواره تلاش کردند. رهبران معترضان و سران اصلاحات از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی را که از نزدیکان آیت الله خمینی به شمار می‌رفتند، به فاصله گرفتن از خط بنیانگذار جمهوری اسلامی متهم کنند. روندی که در ظهر داغ 14 خرداد ماه نیز پی گرفته شد. ابتدا در قالب اشارات مذهبی و تاریخی محمود احمدی نژاد به صدر اسلام،
در تاریخ اسلام داشتیم که افرادی در کنار پیامبر عزیز مجاهدت کردند، اما بعدن در برابر عدالت علی علیه السلام ایستادند و حتی جنگ راه انداختند.
و سپس نعل به نعل در گفته‌های مکمل رهبر جمهوری اسلامی،
امیرالمومنین از مدینه لشکر کشید رفت طرف کوفه و بصره برای جنگ با طلحه و زبیر، یعنی اون سوابق محو شد، تمام شد.
آیت الله خامنه ای که در نخستین نماز جمعه پس از انتخابات 88 به شکلی بی سابقه و صراحتاً حمایت خود را از محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود، روز جمعه نیز با تاختن به مواضع مخالفان دولت تا جایی پیش رفت که مسئله اعدام برخی یاران اسبق آیت الله خمینی در سالهای نخستین انقلاب را به میان کشید.
بعضی ها با امام از پاریس تو هواپیما بودن و آمدن ایران، در زمان امام به خاطر خیانت اعدام شدن.
تهدیدات تلویحی و حملات لفظی در مراسم حکومتی و پرتدارکات 14 خرداد ماه هم در حالی رهبران مخالفان را هدف گرفت که ساعاتی پیش از آن یکی از همین رهبران مهدی کروبی در پیامی تصویری بار دیگر به انتقاد صریح از نهادهای قدرت و به گفته او نفوذ نظامیان در سیاست پرداخته بود، با تأکیدی پیشاپیش که در مواجهه با فشارها کوتاه نخواهد آمد.
ما هم دندمون پهنه و هیچ اعتنام به عراجیفی هم که به اون میگن نداریم و حرفمون هم میزنیم.
اما همانگونه که در گزارش نیشا بغراتی شنیدیم، رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری اسلامی در مراسم سالگرد بنیانگذار جمهوری اسلامی با یادآوری دوران صدر اسلام و دوران رهبری آیت الله خمینی از برخورد قاطع با مخالفان در هر دو دوره سخن گفتند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگو با اکبر گنجی تحلیلگر مسائل سیاسی از او میپرسد اشاره های رهبر جمهوری اسلامی به چه معناست. اکبر گنجی در آمریکا.
الان به هر حال یک داستانی در گسته در جمهوری اسلامی بر سر این که امام خمینی کی هست و چه خطی داشته و طرفین دارن به اون استناد میکنن. لذا وقتی آقای خامنه‌ای این کارو میکنه، یعنی داره میگه حضرت علی نزدیکترین یاران پیامبر رو باهاشون برخورد کنه مثل طلحه و زبیر، چون اونها درسته که در زمان پیامبر بهترین سوابقه داشتن، ولی بعدها چون جلوی علی ایستادن، علی اونها رو زد و کشتشون.
آقای گنجی، وقتی که رهبر جمهوری اسلامی از برخورد قاطع صحبت میکنه، آیا یه تهدید لفظی هست یا اینکه کمتر از یک هفته مونده تا سالگرد انتخابات ریاست جمهوری میشود انتظار برخوردهای شدیدی رو داشت؟
من تردید در این ندارم که آقای خامنه‌ای اگر امروز بتونه اینا رو بزنه میزنه. مجموعه موازنه قوایی که ایشون تحلیل میکنه و داره خودشو در اون مقامی نمیبینه که الان بتونه بزنه. مجموعه صحبت‌های ایشونه که من گوش کردم، صحبت‌های آنچنان تند و رادیکالی چون گذشته نبود و مجموعه صحبت‌ها نشون میدادش که هنوز جای پای خودشونو قرص احساس نمیکنه، هنوز خطر جنبش سبز برایشون باقی مونده و هنوز اون امکان و اون فرصت براش مهیا نشده. فعلا آروم صحبت میکنه و با حرف با بحث تئوریک سعی میکنه که نشون بده که شما از مسیر امام خارج شدید. اگر که تهدید ضمنی هم تو این سخنان بود، ولی خودشون هم میدونن که اگر بروز خیابونی جنبش سبز و امروز ندارن به خاطر سرکوب گسترده هستش نه چیز دیگه. کوچکترین فرصتی میتونه این آتش زیر خاکستر رو نمایان بکنه.
آقای گنجی، از اون طرف آقای میرحسین موسوی و کروبی هم درخواست راهپیمایی دارن، وزن این طرف رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، به هر حال اینها در عرض 4 سال 280 میلیارد دلار نفت فروختن و این پول دارن دستشون. سازمانهای بسیار بسیار گسترده سرکوب دارن که از اونها هم استفاده میکنن و این ور نه دستگاه سرکوبی داره و نه اصلا دنبال چنین چیزایی هست که جنبش مسالمت‌آمیز یک دلار هم پول نره. اما در عین حال اگر شما به پایگاه اجتماعی رژیم نگاه بکنید، قطعاً پایگاه آقای خامنه‌ای و طرفداراش امروز کمتر از 10% و شما ببینید در 31 سال گذشته هیچگاه نظام جمهوری اسلامی به مخالفان و متفاوتها اجازه برگزاری تظاهرات اصلا نداده، هیچ موقع در گذشته ندادن، از این بعد هم نخواهند داد و این تردید شما توش نکنید، مگر اینکه موازنه قوا به شکلی به هم بریزه که اون موقع دیگه اصلا امکان نداره که بتونن مانع چنین چیزی بشن.
آقای گنجی، آستانه تحمل رهبر جمهوری اسلامی و دولت آقای احمدی نژاد در برابر مخالفان تا کجا خواهد بود؟
آستانه تحمل چیزی نیستش که اون خودش برای خودش تعیین بکنه. اگر اینا میتونستن در اون سالهای اول روزانه 100 نفر رو اعدام بکنن و هر شب تو روزنامه اسم اینا رو می‌نویسن که امروز این 100 تا رو اعدام کردیم، به 67 که میرسن در تابستون چند هزار زندانی رو قتل عام میکنن و تا به امروز هم هیچ‌وقت مسئولیتشون رو نپذیرفتن. این نوع وقایع، اون نوع سرکوب‌های دهه 60 در دهه‌های بعدی دیگه اصلا امکان نبودش اتفاق بیفته و الان حکومت نمیتونه اون کارو بکنه، نه اینکه نخواد اون کارو بکنه. ظرفیت‌های درونی جامعه ایران آنچنان بالا رفته و فضای بین‌المللی و انقلاب ارتباطات فضای آفریده که اینا دیگه نمیتونن اون کارا رو بکنن. این مردم متناسب با افزایش ظرفیت‌های خودشون اونجا هم ظرفیت‌هاشو بالا بردن و این تحمل الان بالاتر از دهه 60 و قطعا هم به مرور بالاتر خواهد رفت بر اساس رشد و توسعه جامعه.
اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، در گفتگو با علیرضا کرمانی از رادیو فردا. صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا میشنوید. پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی، از جانباختگان پس از انتخابات سال گذشته میگوید در صورتی که دولت زندانیان سیاسی را بدون هر گونه قید و شرطی آزاد کند، از خون پسرش گذشت خواهد کرد. سهراب اعرابی که هنگام مرگ 19 سال داشت، در راهپیمایی مسالمت‌آمیز روز 25 خرداد ماه در اعتراض به نتایج انتخابات کشته شد. هرچند مادرش میگوید که بی اطلاع از سرنوشت فرزند، روزها سرگردان به دنبالش میگشته است. پروین فهیمی در گفتگو با الهی روانشاد از رادیو فردا از شرط گذشتن از خون سهراب میگوید.
بله، من به این حرف رو زدم، پاشم وامیستم. فقط اینه که زندانیان سیاسی تمام بدون قید و شرط، تمامی که این یک سال اخیر گرفتن، من حاضرم بگذرم ولی این بچه های مردم آزاد بشن برن سر زندگی هاشون.
شما در جایی فرمودید که سهراب را به جرم صلح، طلبی، عشق و آزادی از دست دادم، بگذارید فرزندان دیگر این سرزمین زنده بمانند و زندگی کنند.
چه من عاشق صلح بود، عاشق عشق و دوستی بود، واقعا همیشه تو صحبتش همینه میگفت. توی سن 15-16 سالگی اول دبیرستان که این میخواست نام نویسی کنه، 3 تا از آرزوهاش این بود: صلح و آزادی برای همه مردم ایران و همه مردم دنیا.
خانم فهیمی، تصور میکنید که به این خواست شما توجهی هم از سوی مسئولان جمهوری اسلامی بشه؟
بعید میدونم، چون ما رو عددی نمیدونم.
الان 10 روز مانده به سالگرد کشته شدن فرزندتون، چه احساسی دارید و به کجا رسیده تحقیقات در پی یافتن مسئولان؟
به هیچی. یک سال گذشته هیچ گونه پاسخگوی من نبودم، پاسخگوی مادرای دیگه نبودم. اگه واقعا قوه قضاییه ما مستقل بود، اگه عادلانه بود، لااقل بچهای ما رو هم که این آدمایی که کشتن قاتلین، یه دونه از قاتلین رو معرفی میکردن، ولی هیچ کدوم رو معرفی نکردن. هیچ کی هم اصلا پاسخگوی ما نیست. انگار ما انسان نیستیم، اصلا مادر نیستیم. 3 تا مادر از آمریکا اومدن، من خیلی خوشحالم که اجازه دادن اومدن بچه‌هاشون رو دیدن، ولی من 26 روز دم ایوی من شبانه روز بودم. چرا به من دروغ گفتن؟ چرا؟ چجوری دلشون اومد به یه مادر دروغ بگن؟ بگم بچه تو اینجاست ولی من آخر سر جنازه تحویل گرفتم. چی باید بگم من؟ چی میتونم بگم؟ تو این دنیا هیچ کی نیست که جواب ما رو بده. تو این مملکت هیچ کی نیست جواب ما رو بده.
خانم فهیمی، آیا مراسمی برای اولین سال کشته شدن فرزندتون در نظر گرفتید؟ میتونید مراسمی برگزار کنید؟
من میگیرم، به هر حال من حقمه، این حق قانونی منه که بچه‌مو کشتم، من باید مراسم داشته باشم. مگه میشه که نداشته باشم؟ 25 خرداد به گفته خودشون که این حرفی که دادسرا به ما زده، میگن 25 کشته شده، بعد از 4 روز 29 انداختن تو پزشکی قانونی بدون اینکه بگن این بچه کی هست، در صورتی که موبایل این بچه همراهش بوده. بچه منو لخت و عریان آوردن انداختن پزشکی قانونی، 4 روز معلوم نیست بچه منو کجا بردن، کجا نگه داشتم، من اثر خونریزی از بین رفته، چجوری از بین رفته. من هنوز بعد از 1 سال هیچ چی نمیدونم. هیچ کی نمیاد بگه که اصلا چجوری بچه تو رو کشتیم ما. تو این مملکت هیچ کی پاسخگوی من نبوده تا حالا. من این همه نامه دادم برای تمام مسئولین نظام، کی جواب داده به من؟ نه مجلس جواب داده، نه قوه قضاییه جواب داده، هیچ جا، نه کمیسیون امنیت ملی، نه اصل 90، هیچ کدوم. انگار اصلا ما انسان نیستیم تو این مملکت. بچه‌های مردم 8 سال توی جبهه رفتن جنگیدن، جنگ ایران و عراق بود، کشته شدن، ولی بچه‌های ما به دست خود ایرانی‌ها کشته شدن، تو وطن خودمون کشته شدن. این چه مملکتی آخه؟ چیه؟ من چیو میخوام دیگه؟ از زندگیم سیر شدم به خدا. بعد از 1 سال هنوز من نمیخوام باور کنم بچه من کشته شده، زندگیم به خدا نابود شده. 7 سال من دارم سختی میکشم، شوهرم مریض شد، 3.5 سال بیمار بود، بچه من با من کمک میکرد، از این پدر مواظبت میکردی. بعد از اون مادر شوهرم فوت کرد، چله مادر شوهرم بچه‌مو کشته. آخه من چی از زندگی فهمیدم؟ چی؟ من حق ندارم، من مادر نیستم. چطور مادر آمریکایی حق زندگی داره، من ندارم؟ چی به کی بگم؟ دردمو به کی بگم؟
پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی، از جانباختگان اعتراضات ایران در گفتگو با الهیه روانشاد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
از شامگاه جمعه سفر 2 روزه دیمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه، به برلین آغاز شده است. در کنار مسائل دو جانبه، برنامه هسته‌ای ایران نیز از جمله مواردی است که در دستور کار مذاکرات آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و دیمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه قرار دارد. این دیدار به نوشته روزنامه‌ها از این جهت اهمیت دارد که قرار است کمتر از 10 روز دیگر سرنوشت 4مین قطعنامه تحریمی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل روشن شود. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
دیدار این بار دیمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه، با دیدارهای گذشته وی از آلمان متفاوت است. در سفرهای پیشین، سیاست روسیه در قبال مسئله بحث‌انگیز اتمی ایران سیاستی جانبدارانه بود. آن کشور همواره مخالف به کار بستن تحریم‌ها علیه ایران. این بار اما به گزارش خبرگزاری رسمی آلمان DPA، روسیه فاصله روشن و آشکاری با دستگاه رهبری ایران گرفته و بدون توجه به علایق اقتصادی‌اش ایران برای تایید چهارمین قطعنامه تحریمی که به زودی در شورای امنیت سازمان ملل مطرح می شود ابراز آمادگی کرده است. گرایشی که خشم و ناخرسندی دستگاه رهبری ایران را به دنبال داشته و محمود احمدی نژاد با لحنی بی سابقه حمایت روسیه از اعمال تحریم‌های تازه علیه کشورش را به باد انتقاد گرفته. وی در سفر استانی خود به کرمان در 5 خرداد ماه جاری از دیمیتری ندودف رئیس جمهور روسیه خواست که در سیاستش علیه ایران تجدید نظر کند و به دنبال آمریکا نرود. این سخنان تند واکنش تند کاخ کرملی را هم به دنبال داشت و روسیه با صراحت اعلام کرد که سیاست خارجیش بر محور منافع ملی این کشور دور می‌زند و نه خواسته‌ها و انتظارهای یک حکومت خارجی. سوای مدودف که از صدور قطعنامه تحریمی علیه ایران پشتیبانی کرده، میزبان وی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم نه این بار بلکه در گذشته ها هم همواره از تشدید تحریم ها علیه ایران استقبال کرده. پیش از سفر مدودف رئیس جمهور روسیه به برلین، خانم مرکل گفته بود اگر ایران به جنگ افزارهای اتمی دست یابد، منطقه خاورمیانه درگیر مسابقه تسلیحات اتمی می شود. در چنین حالتی نه تنها صلح در این منطقه بلکه آرامش و ثبات در دیگر نقاط جهان هم به مخاطره می افتد. مذاکرات مدودف مرکل درباره مسئله بحث‌انگیز اتمی ایران در برلین در حالی صورت می‌گیرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است در 17 خرداد ماه جاری پیرامون توافق اخیر میان ایران، برزیل و ترکیه بر سر تبادل اورانیوم بحث کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
ناوتو کان به عنوان 5 نخست وزیر ژاپن در 3 گذشته انتخاب شده است. او که در دهه 80 میلادی از فعالان دفاع از محیط زیست به شمار می رفت، نمایندگی مجلس، ریاست وزارت بهداری و همچنین ریاست وزارت دارایی ژاپن را در کارنامه خود دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیر 63 ساله ژاپن مبارزه با تورم و ایجاد اصلاحات مالی را در رأس شعارهای خود قرار داده است. حسن فرامرز.
ناوتو کان وزیر دارایی ژاپن جمعه 4 ژوئن به عنوان نخست وزیر آینده این کشور انتخاب شد. وی که 63 سال دارد از سوی حزب دموکرات حاکم برای احراز مقام نخست وزیری و رهبری این حزب نامزد شد و با اکثریت آرا به پیروزی رسید. ناوتو کان که با شعار بازسازی ژاپن به قدرت رسیده، اصلاح قوانین مالی و همکاری با بانک ژاپن برای مبارزه با تورم را سرلوحه کارهای خود قرار داده است. او در حالی جانشین یوکیو هاتویاما نخست وزیر و رهبر سابق حزب حاکم می شود که میزان بدهی های ژاپن 2 اقتصاد این کشور ارزیابی شده. وعده های نخست وزیر سابق برای بستن پایگاه هوایی آمریکا در اوکیناوا عملی نشده و اصلاح ساختار اداری و سیاسی کشور نیز طبق وعده هایی که حزب حاکم در زمان انتخابات به مردم داده بود پیش نرفته است. به گزارش رویترز از توکیو، خبر انتخاب کان به عنوان جانشین تویاما حال و هوای بازارهای مالی ژاپن را گرمتر کرده و اکثریت بازاریان پیشاپیش رضایت خود را از این جابجایی در قدرت اعلام کرده اند. کان که پیش از این به عنوان فعال محیط زیست، نماینده مجلس، وزیر بهداشت و وزیر دارایی ژاپن ایفای نقش کرده، معتقد است برای بهبود وضع اقتصادی کشور باید بر میزان مالیات بر فروش اضافه شود، اقدامی که به گفته کارشناسان اقتصادی انجام آن برای ژاپن حیاتی است. میزان این مالیات در حال حاضر 5% است. حزب دموکرات حاکم که حزب چپ میانه رو محسوب می شود، سال گذشته و در یک چرخش تاریخی قدرت را پس از حدود 50 از حزب راستگرای لیبرال دموکرات گرفت و به خود منتقل کرد. این حزب ماه آینده میلادی انتخابات مجلس علیای ژاپن را در پیش دارد و برای پیروزی در آن و حفظ وجهه سیاسی خود مبارزه می کند. حسن فرامرز، رادیو فردا.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
در فرصت باقی مانده سرخط تازه ترین خبرها را می شنوید. کاخ سفید واشنگتن می گوید محاصره باریکه غزه قابل دوام نیست. در مراسم بزرگداشت آیت الله خمینی شماری از افراد مانع از سخنرانی نوه او حسن خمینی شدند و بنابر گفته مقامات منطقه کردستان یک واحد رزمی ایران وارد استان اربیل عراق شده است. مجله صبحگاهی رادیو فردا 30 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
از تو که حرف می زنم به یاد تو، هرچی میگم ترانه میشه، باغ بی برگی ما گل میکنه، دریایی از جوانه میشه، همه ی دریچه ما رو به سپیده، شعر آفتابی میخونن بی هراس گزمه های شهر جادو، شب و مهتابی میخونن. مظلوم جون میگیره تنم از تو که عشق لایت زالی جاری آب زلالی آفریننده ممکن از نهایت مقالی از نهایت مقالی از تو که حرف میزنم به یاد تو هرچی میگم ترانه میشه باقی بیمرگی ما گل میکنه دریایی از جوانه میشه کلمات گم شده توی کتابا دوباره معنا میگیرن موجای غریب و دور از هم و تنها لهجه دریا میگیرن جوشم روح خود را نفروشم آبی آینه ها را از کل و جره بنوشم از کل و جره بنوشم ای همیشه رو به یاد تو هرچی میگم ترانه میشه باغ بی برگی ما گل میکنه دریایی از جوانه میشه کلمات گم شده توی کتابا دوباره معنا میگیرن موجای غریب و دور از هم و تنها لهجه دریا
تازه ها از رادیو فردا.
در رویدادی کم سابقه سه بازیگر مشهور ایرانی در فیلمی به کارگردانی یک فیلمساز روسی به ایفای نقش می‌پردازند. این فیلم با نام زمان معکوس و توسط انزار ایبلیک کارگردان روسی ساخته می‌شود. محمد رضا فروتن، همایون ارشادی و مهدی امینی‌خواه قرار است همراه با چند بازیگر روسی در ساخت این اثر سینمایی همکاری کنند. زمان معکوس با مشارکت ایران و روسیه تهیه می شود و موضوع آن درباره قاچاق مواد مخدر است. مهدی امینی خواه در این فیلم در نقش یک کاراگاه پلیس بین الملل بازی می کند. فیلم برداری این اثر سینمایی از اواسط اردیبهشت ماه امسال در لواسان آغاز می شود و قرار است در شهرهای انزلی و رشت ادامه یابد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
زنگ صدا به دوست دارم مثل آلای
شاد ناز داره، لذت پرواز داره، قرمزی لبات و شراب شیراز داره. نزد چه شاد ناز داره، لذت پرواز داره، قرمزی لبات و شراب شیراز داره. زنگ صدا تو دوست دارم، مثل لالایه برد چشاد دوست دارم، عاشق میشن انگار چه شد درد داره، این دفعه با اون دفعه طرز نگات فرق داره. وقتی با هات حرف میزنم میمیرم آب میشم، بجوری دست باچه میشم، رنگ مهتاب میشم.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
From the curve.
je vis, je vous aime. Dans ton royaume, je suis ta reine.
تازه‌های جهان دانش. نوع خاصی از موجودات تکسلولی می توانند حافظه و روند آموزش را در موش‌های آزمایشگاهی بهبود بخشند. دو دانشمند آمریکایی با پژوهش جدیدی ثابت کردند که یک نوع باکتری به نام میکوباکتریوم واکائه که در زمین زندگی می‌کند، می‌تواند بر قوه یادگیری تأثیر به سزایی داشته باشد. البته در بعضی از کشورها داروهایی که تأثیر مستقیم بر بهبود کارکرد مغز می‌گذارند ممنوع هستند، اما کسانی که با طبیعت و فضاهای سبز تماس بیشتری دارند، این باکتری را مثلا از راه تنفس در هوای آزاد وارد بدن خود می کنند. دانشمندان مسئول این پروژه تحقیقاتی معتقدند که نتیجه منطقی پروژه باید تشویق مدارس به برگزار کردن کلاس‌های درس در هوای آزاد باشد.
روزی دو ساعت جه میماله بی نهایت، خوشتی میکنه فرابون میاد تو خیابون، با ماکسی ما یه مشکی تو دوزیاش زرشکی، رینگ سپورت لاستیک پاک میگازه تو جردن. صدای سفت ماشینش هوایه، سیستم سوزی میبنده هره میخنده، میره بالا پایینی با کامبیز و با آیدی، میرونه مثل فش بشه هموز دستی میبشه. تا میبینه بازرسی میمیره از دل واپسی، رنگش یه با میپره میگه این بار آخره، خونه باباش میخوره نون ما، گردن میکنه کلا، پای تلفن تا چهار صبح علامه آه خواه، روزی یه دفعه عاشق میشه آخر شب فارق میشه، به همه میگه یه روز بهاری میام پاس بگاری، قهره یه رفت شماله دیلای این اون بباله، صبح تا شب تو خزر شب علاقه در بدن. تا شب تو سلمونی من مثل شب مهمونی میکنی، آرایش هفت فلا میگه وای چه خوشگلم، قضا از بیرون میگیره پیتزا نخوره میمیره، واجه پرد نون شب ماتیک و قتلم، نقشش نقش عروسک بین یه مش خروسک، یه روزی میشه بیتا که شده گرفتم، باست شوهر حلاکه اما شو فکر رنگ لاکه، پسر پولدار میخواد ولی گیرش نمیاد. یه مش تو سوله قرتی بچه رفت زپرتی، میان دارشو میگیرن واسش میمیرن، وانه موز میکنه فارسی بلد نیست، یکی دو سه هفته بوده تو پاری، بخوان باباش میگه پاپا آخه رفته اروپا، با پسر میشینه مامانش یه ها میبینه، با پل میشه یه عالمه میگه پسر خالمه، چرا گریون دختر آخه امشب خونده پشت در، باباش راهش نمیده یه چیزایی شنیده.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
خدایا یادم پیشم بمونه، رنگی کمون نشسته تو آسمون آبی، هفت رنگ اون قشنگه. وقتی که تو بیایی، وقتی که تو بیایی، عطر گلای مریم همیشه تو حیاته، میخواد پیشم بمونه، عزیز و مهربونه، میخوام برنده باشم تو بازی زمونه، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوست دارم جونم و میدم به پای تو، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوست دارم جونم و میدم به پای تو. وقتی که تو بیایی، وقتی که تو بیایی،